واقعا گل کاشتن. خسته نباشی بهشون میگم. از این سوالی داشتم جناب آقای استاد، می‌خواستم ببینم بعد از این ستا بازی که تو اردبیل انجام میشه، بازی بعدی ما تو کدوم کشور است؟ خیلی ممنون از برنامه خوب شما. حسن بیگم از سهم از دشت. خدا
سلام خدمت شما علاقمندان به والیبال. خواستم از آقای شاکری بزرگوار بپرسم که مربی بدنساز تیم ملی کشورمون چه کسی هست؟ به نظر میاد که از لحاظ بدنسازی نسبت به سالهای گذشته خیلی بچه‌ها آماده تر هستن و خواستم بپرسم که واقعا بازی کردن این بازیکنان که یکسره دارن بازی میکنن، آیا برای اینکه دچار مصدومیت نشن برای بازی‌های المپیک بهتر نیست یک مقداری هم به جوانان میدون داده بشه که خدای نکرده این بازیکنان اصلی ما مصدوم نشن و بازی‌های اصلی ما که در انتخابی المپیک هستش خدای نکرده اینا دچار مصدومیت نشن؟ با تشکر. عباس بختیاری هستم از روسیه بابا پیر شهرستان تویسرکان.
بین از سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیزمند که با ما تماس گرفتید و سوالات خودتون رو مطرح کردید. حتما پاسخ سوالات شما رو خواهیم داد، اما اجازه بفرمایید که با جناب جواد مهرگان صحبتامون انجام بدیم، بعد پاسخ سوالات شما رو خواهیم داد. آقای مهرگان سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
جناب مهرگان بنده بر سلام دارم.
به نام خدا، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای اسکوئی عزیز و همچنین آقای شاکری عزیز، دو تا از اساتید بزرگ ورزش و والیبال در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای مهرگان، شما سرمربی تیم ملی والیبال بانوان هستید، قصد دارید در جام ملت‌ها حضور پیدا کنید؟ تیم در چه وضعیتی هست؟ چه آمادگی داره؟ چند درصد آماده است؟ و اینکه دیدارهای تدارکاتی دارید یا اینکه نه براتون در نظر نگرفتن مثل تیم ملی والیبال کشور خودمون؟
ببینید، ما تقریبا تا الان 350 ساعت تمرین کردیم.
بله.
200 ساعت دیگه زمان داریم برای تمرین و مسابقات تدارکاتی. اون چیزی که باید الان باشیم، به نظر من به 100% اهدافمون رسیدیم برای اون چیزی که باید الان می بودیم. اینکه تیم الان چند درصد آمادگی است، طبیعتا تیم الان آماده اینکه تو تورنمنت شرکت بکنه نیست، برای اینکه تو تازه وارد فاز آماده سازی ویژه شدیم و از این به بعد اون استارت نهایی هست برای اینکه تیم کاملا آماده مسابقه بشه. تا الان زیر ساختار رو آماده کردیم، حدود 100 ساعت رو آماده سازی جسمانی کار کردیم، 150 ساعت رو اصلاح و بهبود تکنیک های بازی کنه و حدود 100 ساعت رو تاکتیک هایی که فکر میکنیم میتونه به ما کمک بکنه تو مسابقات که نتیجه بگیریم. از این به بعد زمان اینه که ما تو اجرای تکنیک ها، تو شرایط مسابقه و همینطور انتخاب بهترین تاکتیک هایی که میتونیم اونجا ازشون استفاده کنیم و ترکیب نهایی تیم، بازیکنایی که به عنوان جایگزین میتونن کمک بکنن و به عنوان، چون یه سری بازیکن ها شروع کنندن، یه سری بازیکن ها تموم کنندن و دنبال این هستیم که بتونیم نقشه های مختلفی رو که فکر میکنیم کارآمد هست تست بکنیم. بازی تدارکاتی در نظر گرفتیم، انشالله اگر برنامه به همین شکلی که برنامه ریزی کردیم پیش بره، حدود 7 بازی تو اسلوونی و کرواسی خواهیم داشت و من فکر میکنم که این بازی ها به ما کمک میکنه تا به اوج عمل کردمون برسیم و خدا رو شکر بعدش هم حدود 15 روز روز تمرینی داریم برای این که بتونیم باز نواقصی رو که به نظرمون میرسه تو تورنمنت برطرف بکنیم و اون نقاط قوتمون رو برجسته تر بکنیم.
بله. استاد مرگان، خب گفتید که 300 ساعت تمرین خیلی است. واقعا میخوام بگم که خب من شاهد بودم که برنامه‌ریزی شما همیشه در حقیقت برنامه‌ریزی خوبی دارید، مثلا این بار که به هر حال فرصت خیلی کافی در اختیارتون بود، هم لیگ رو دیدید، در چم که ما لیگ خیلی پویایی نداریم، بازیکنای ما اکثرا لژیونر بودن، ولی در مجموع به هر حال 5-6 تیمی در لیگ برتر ما حضور داشتن، پیکان و زبان سرآمد همه بودن، اما در مجموع اعتقادم اینه که برنامه‌ریزی خیلی خوبی است که با 500 ساعت یا 550 ساعت تمرین این تیم قراره به مسافه بهترین های دنیا بره. برای اینکه باید بگیم اصلا جایگاه والیبال مردان و زنان آسیا در دنیا با هم دیگه قابل قیاس نیست. یعنی تیمای بانوان ما شرایط خیلی خاصی دارن، شاید خیلی از مردم خوب کشورمون هم ندونن که جایگاه تیمای مثل چین قهرمان المپیک هست یا تایلند خدمتتون عرض کنم که تیم بسیار خوبی، کره جنوبی، ژاپن، آفرین، تایوان، اینا تیمای بسیار مطرحی هستن. من سوالم از شما اینه که بفرمایید که برای شما به عنوان یک مربی، چون الان این بحث مربی جوانگرایی و در حقیقت مسن بودن در تیم ملی بزرگسالان هم از مطرح هست، برای شما سن و سال چقدر اهمیت داره در همین برای انتخاب نفرات شایسته برای تیم ملی؟ میخوام ببینم
همیشه سمبر. همیشه به نظر من یکی از وظایف مربی‌ها تو رده ملی ایجاد تعادله بین نتایجی که تیم الان باید بگیره و پرورش بازیکنایی که تو آینده به تیم کمک خواهند کرد. ما هم هر دو تای موضوع رو مد نظر قرار دادیم، ولی از نظر من آمادگی بازیکن‌ها خیلی اهمیت داره. اینکه الان تو چه چون سن و سال به نظر من تو ورزش معنی نداره. بازیکن تا زمانی که ولع یادگیری داره، تا زمانی که بدنش اجازه میده که تو تستای آمادگی جسمانی میشه خیلی دقیق ارزیابی کرد، اون بازیکن داره به نظر من جوونه از نظر ورزشی. و از طرف دیگه مربی ها به نظر من تو رده ملی باید یه توجهی بکنن به این که چقدر دارن نسل آینده رو آماده میکنن. فرضاً ما تو سال گذشته اومدیم رو 3-4 تا از بازیکنهای جوان سرمایه گذاری کردیم، 5 تا یکی دو تاشون با ما اومدن تو تورنمه، 2-3 تاشون الان دارن به ما کمک میکنن. یعنی ما از تیمی که پارسال جوانایی که آماده کردیم الان 5 تاشون رو داریم تو 18 نفری که الان هستن و احتمالا خیلی هاشون هم تو ترکیب نهایی تیم باشن. ولی یه نکته شما بهش خیلی خوب اشاره کردین، اونم مشکل لیگه. ببینید ما بازیکن تو این رده باید سالی حدود 1000 تا 1200 ساعت تمرین مفید داشته باشه و با کیفیت، ولی در کنار اون نیاز به 40 تا 50 تا بازی با کیفیت هم داره.
فقط 10 تا بازی میکنه؟
نه اصلا اون 10 تا بازی، ببین آقای شاکری، بازی که 3 تاش 25 6 25 8 25 این که بازی با کیفیت نیست. ما نهایتا تو سال 4 5 تا بازی با کیفیت بازیکنایی که تو لیگ ایران هستن انجام میدن.
بله.
و به همین دلیل من فکر میکنم یه استراتژی خوبی که فدراسیون میتونه دنبال بکنه اینه که کمک کنیم و شرایطی فراهم کنیم که بازیکنها تو لیگ هایی که کشورشون از نظر فرهنگی و اجتماعی با ما همخونی بیشتری دارن بازی کنن. بچه ها 3-4 تاشون پارسال تو لیگ ترکیه بازی کردن که ما داریم الان نشانه
هاشون میبینیم. نشانه های یکی از سوالات من همین بود، خواستم ببینم آقای مرگان چون شما با صداقت صحبت میکنیم بفهمیم برای ما که واقعا، چون ما در آقایون این نکته رو قشنگ امسال دیدیم در تیم ملی ما، سیستم بازی بازیکنهای ما یا اصلا یه سری اشکالات فنی تیم ملی ما کاملا نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده. خواستم ببینم این نشانه های خوب رو در اردوی فعلی تیم ملی جوان، تیم ملی بزرگسالان بانوان و بازی هایی که قرار برگزار بشه ما شاهد خواهیم بود یا خیر؟
بله، ببینید حضور بازیکن‌ها پارسال تو لیگ‌های بین‌المللی که 3 تاشون رفتن، 4-5 تا دیگه‌شون هم داشتن می‌رفتن، یک نشانه اینه که این بازیکن‌ها از نظر کیفیت خیلی بهتر شدن، از نظر جنس، یعنی بازیکن‌های تکنیکی‌تری شدن که لیگ‌های دیگه اینا رو می‌خوان. دو، این بازیکن‌ها در وقتی برگشتن از اونجا هر کدومشون 28 تا بازی با کیفیت انجام دادن.
بله.
این تجربهشون خب خیلی بالاتر میبره، قدرت تصمیم گیریشون و دید حرفه‌ایشون و سبک زندگیشون و هر چی ساعت تمرین تعداد تکرارهاشون میره بالاتر، طبیعتاً بازیکن‌های حرفه‌ای‌تری میشن. و این موضوع به نظر من یه امیدواری هم تو بین بازیکن‌های دیگه به وجود آورده. بله. که خب دریچه‌های بین‌المللی به سوی ما باز شده با عملکرد بهتر تو تورنمنت ها، تو مسابقات قهرمانی آسیا، این شانس رو داریم که به لیگ های فرض کنیم بازیکن ها پارسال تو دسته 1 ترکیه بازی میکردن.
بله.
میتونن تو تیم های بهتری تو دسته 1 ترکیه بازی کنن، میتونن به مرور زمان تو سوپر لیگ ترکیه یا کشورهای دیگه که از نظر فرهنگی با ما
قرابت دارن،
آره نزدیک هستیم با هم، میتونن بازی کنن. من فکر میکنم این خیلی راه خوبیه. شما نتیجهشو دارین تو بزرگسالان آقایون میبینید.
بله،
بازیکنی مثل امیر غفور کاملا تغییر ماهیت داده از نظر کیفیت بازی، یا سعید معروف ثبات بیشتری داره، یا میلاد عبادی پور، اینا به نظر یا بازیکنای دیگر رو شما توشون این جنگندگی و امید رو میبینیم که الان ما میتونیم با یه بازی خوب توی مسابقات تو تیمای بهتری تو لیگ ایتالیا، لیگ روسیه یا لیگ لهستان قرارداد ببندیم. این فکر میکنم به ما انشالله کمک زیادی خواهد کرد. ولی باز فراموش نکنیم که هر چیزی یه ظرفیتی داره.
بله.
یعنی مثلا تیم ملی فوتبال ایران بارها داره تو جام جهانی شرکت میکنه، ولی هیچ وقت کسی نمیگه آقا این تیم چرا قهرمان نمیشه،
چرا به محله دوم نمیره.
چون ظرفیت ها مشخصه، ما باید سعی کنیم این ظرفیت رو توسعه بدیم. بعد از اینکه بازیکن های تیم فوتبال رفتن تو لیگ های اروپایی، ما میبینیم که حالا ظرفیت بازی افزایش پیدا کرده. دور بعد همه امیدوارم بریم جا مرحله حسی، بریم مرحله بالاتر. بنابراین ما باید به فکر زیر ساختان باشیم که ظرفیت بازیکن ها رو افزایش بدیم، چون فقط با تمرین ما فقط میتونیم ظرفیتشون رو پر کنیم، ولی اگه برن تو لیگ های معتبر بازی کنن این ظرفیت بزرگتر میشه و تبدیل به بازیکن های سطح بالاتر میشه.
ممنونیم استاد مرگان. من با توجه به اینکه سوالات زیادی داشتم راجع به اینکه خب حالا ما قرار بریم اروپا و اینا، با تیم های بالاخره با سبک بازی اروپایی بازی کنیم، شما کاملا در بحث آموزش هم فعالید و کاملا سیستم ما رو میشناسید، ان شاء الله موکولش میکنیم به همین بهونه که طی دو هفته آینده بازم با شما در مورد آخرین وضعیت تیم ملی بانوان گفتگو کنیم، و فعلا شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم چون فرصت زمانی کافی رو داریم که به طور مفصل‌تر بازم با شما در این خصوص صحبت کنیم.
آقای مرگان خیلی ممنونیم از شما.
متشکرم.
خدا نگهدارش.
عرض سلام و صبح بخیر به مجریان خوب ورزش ایران، ویژه والیبال. به خود بالیدم وقتی دیدم یک شهری مثل ارومیه میاد یک چنین مسابقه مهمی رو به این خوبی و با این مدیریت درست برگزار میکنه، لذت بردم و فهمیدم و میدونستم که ورزش فقط فوتبال نیست. والیبال رو اگر بهش وسعت بدن، اگر بهش اجازه بدن، باور کنین تماشاچیاش بیشتر فوتبال اگر نباشه کمتر فوتبال نیست. عجب تماشاچیای، عجب سالونه، عجب مدیریت درستی. و واقعا به خود والیدم و آفرین گفتم به مسئولینی که این ورزشگاه رو آماده کردن تا والیبال با آبرومندی بزرگ برگزار بشه. ورزشکارانمون هم گل کاشتن و در سه مسابقه سه تا حریف قدر رو از پیش رو برداشتن و دیدیم که یه قدم دیگه نزدیکتر به قهرمانی شدن. امیدوارم که قهرمانی نهایتا نصیب تیم ما بشه و برای اولین بار در تاریخ والیبال ایران ما شاهد پیروزی در یک مسابقات مهم جهانی باشیم. حالا سوالی دارم و این سوالم اونه که آیا بعد از این مسابقات برای قهرمان، برای حضور در المپیک باید مسابقات دیگه هم برگزار بشه یا که اونجا باید مسابقه انتخابی میذارن؟ آیا برنده شدن یا قهرمان شدن در این مسابقات میتونه راهگشای حضور در المپیک باشه؟ و اگه در این مورد توضیح بدید ممنون میشم. با تشکر، محمد کاظم تشریفی از تهران.
سلام دارم خدمت دو تا کارشناس خوب والیبال، آقای اوزکوی و آقای شاکری. من اول خواستم آرزوی موفقیت کنم برای تیم ملی والیبال در هفته چهارم و امیدوارم هر چند در هفته سوم خوب درخشیدن در ارومیه، امیدواریم که در اردبیل هم بتونن سه تا برد خوبی رو به دست بیارن. و من دو تا سوال داشتم آقای شاکری. اگه ایران به دور بس عود کنه بین شش تیم، این شش تیم چجور با هم بازی خواهند کرد؟ و همینطور من یک سوال در مورد تیم شهداری ارومیه داشتم، خواستم بپرسم که آیا آقای کارخانه به عنوان سرمربیگری فصل آینده تیم شهداری ارومیه انتخاب شده؟ اگه میشه در این مورد توضیحات بدید. و همینطور آقای اوزکوی، ما همه تیم های ملی رو داریم، همه آیا اسپانیا هم والیبال خیز هست یا نه؟ در این مورد اگه میشه توضیحات به ما بدید. مرسی از برنامه خیلی خوبیتون. من یعقوب محمدزاده هستم، از ارومیه تماس گرفتم. خدا بزن.
بی نهایت سپاسگزاریم شما شنوندگان عزیز که با ما ارتباط برقرار کردید و سوالات خودتون رو مطرح کردین. آقای شاکری دوستان عزیزمون خب سوالات خیلی خوبی رو مطرح کردن.
بله،
حالا ابتدا یکی از دوستانمون که حالا ببینم اسمشون رو، بله آقای خلفپور از کرج گفتن که حالا همه این حرفایی که شما میدنین درست، اما اگه تیم ایران در یک بازی میباخت در ارومیه چه اتفاقی میفته؟
تو خاصی نمی افتاد. ما تو جدول شاید موقعیت الان رو نداشتیم، به جای 24 امتیاز مثلا میشیدیم 21 امتیاز، ولی پیشبینی در واقع تیم ملی ما با توجه به وضعیت تیم ما به نظر من امتیازاتی رو به دست آورد که کسی فکرش نمی کرد. یعنی ما فقط یک امتیاز در مقابل لهستان از دست دادیم و در حقیقت دو بازی هم به طور کامل در مقابل روسیه و کانادا من. به برتری رسیدیم. در مجموع با 8 امتیاز از 9 امتیاز ممکنه در حقیقت در هفته سوم کارمون پایان دادیم. حالا مربوطه اتفاقی نخواهد افتاد، اگه ما مثلا ما در اردبیل هم فرض مثال دو بازی رو ببریم یه بازی رو واگذار کنیم، بازم اتفاقی نخواهد افتاد. باید در هفته آخرم شاید، حالا ما شانسیمون اصلا شاید با حتی دوتا بردم قطعی بشه، اما برای اینکه دوچار عیور عمو نشیم نیازه که در بلغارستان هم در مقابل صربستان، امریکا و بلغارستان فرضاً یک برد دیگه هم داشته باشیم.
خب پاسخ دوستمونم دادید که هفته پنجم در بلغارستان هست.
بله هفته پنجم ما با صربستان و امریکا و خدمتتون عرض کنم بلغارستان در نزدیکی سوفیه، یکی از شهرهای کوچیک هست که 170 کیلومتر فکر کنم فاصله داره با سوفیه، باید بازی کنیم. دوست دیگه مون آقای قهرمان پرسیدن که نتیجه تیم ما، ببینین عرض کردم ابتدای عرایزم، هر کشوری در لیگ ملت‌ها استراتژی متفاوتی داره. حالا آقای هاینن گفته که فرزند برای من مهم نیست اصلا من به لهستان برم بریم به مرحله نهایی یا نریم. سال گذشتم نرفتم ولی بلافاصله دو ماه بعد قهرمان جهان شدن. گفت امسال هم اگه ما به مرحله نهایی صعود کنیم بازم از نفرات دومم استفاده میکنم. یک تیم هم مثل برزیل با همه قدرتش الان در صحنه حاضر است، ما هم همینطور، برخی تیمای دیگه هم همینطور، بعضی هم 20 درصد قوا رو ندارن، بعضیا کاملا. همه نوع تیم رو میشه در حقیقت در همین لیگ ملت‌ها یا دقیقا دید با چه کیفیتی دارن کار میکنن. ولی مطمئنا اون چی که مسلم هست، عرض کردیم خدمت دوستان که المپیک مهمترین رویداد والیبال هست، انتخابی المپیک که تیما سهمیه میگن خیلی مهم است، بعد قهرمانی جهان هست، بعد جام جهانی هست، بعد میرسیم به جام قهرمانان و همین لیگ ملت‌هایی که همساله برگزار میکنن.
دوستمون در مورد ویدیو چک ارومیه سوال کردن که
ببینید یک شرکت قدیمی ایتالیاییست به نام هواگ، من اون چه که مشکل پیش اومده، حالا چشم عقاب رو هم که اصلا دیگه معروف شده چشم عقاب، میدونید خب ما الان مورد تحریم ظالمانه امریکایی هستیم و طبیعی است که خیلی از تکنولوژی هایی که الان باید بتونیم وارد کنیم رو ما قادر نیستیم وارد کنیم، که این برمیگرده به این که دلیلش اینه که خب به ما نمیدن. خب مشکلاتی هست طبعا وقتی که مواد غذایی رو در حقیقت مواد بهداشتی رو اجازه نمیدن که وارد کشور ما بشه، خب طبعا چشم عقاب و یه سری سیستمای مخصوص، حتی شاید آوردن حتی تور و میله هم کار سختی باشه که فعلا اومد، حتی توپ والیبال که توپ معروفی از یکی از مارکای معروف ژاپنی است، این مشکلات رو داره. هواگ یه شرکت ایتالیایی است که در حقیقت این سیستم رو داره. گرمای این نکته رو من عرض می‌کردم، گرمای بیش از، یعنی وقتی دمای هوا بالا میرفت در سالون، سیستم در واقع ویدیو چک ما کار از کار میافتاد و همین خاطر باید با پنکه در حقیقت خنکش میکردن. امیدواریم در تبریز این اتفاق در ببخشید اردبیل این اتفاق نیفته که اصلا حتی بخشید فاقد در واقع دستگاه تهویه است، از طریق در واقع پنجره و شرایط خاص این اتفاق این باید انجام میشه.
دو تا سوالم خیلی کوتاه پاسخ بدید که دوستمون پرسید شش تیم که چجوری بازی میکنن.
شش تیم در دو گروه سه تیمی تقسیم خواهند شد از بر اساس فرمول از قبل تعیین شده. اگر امریکایی جزء در واقع تیم‌های پنج تیم اول باشن شرایط فرق میکنه، جزء تیم‌های پنجم به بعد باشن شرایط فرق میکنه. تیم‌ها در دو دسته ستایی گروه بندی میشن، هر تیمی دو تا بازی رو انجام میده. تیم‌های سوم گروه ها به صعود نخواهند کرد. بالا آقای اسکی خیلی فشار میارن که من سریعتر تموم کنم. خب برام به توضیح بدم خدمتشون که دو تیم اول و دوم هر گروه به مرحله نیمه نهایی راه پیدا میکنند و دو تا تیمی که چهارم و در واقع گروه هاشون سوم میشن به طور بر اساس نتایج قبلی پنجم و ششم خواهند شد.
کارخانه هم رفته شهرداری رو میاره.
بله آقای کارخانه هم با شهرداری ارومیه قراردادش رو به اتمام رسوند، زمینی که خب همه تیم‌ها اتفاقاتی افتاده که انشالله هفته بعد در یک شرایط خوب ما سعی خواهیم کرد که یک جمع‌بندی راجع به آخرین اتفاقات لیگ برتر والیبال رو همراه با تغییرات تقدیم عزیزان شنونده کنیم.
خیلی متشکرم. اما ارتباطون برقرار شده با آقای محمد وکیلی، سرمربی تیم ملی نوجوانان کشورون. آقای وکیلی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
آقای وکیلی بنده بر سلام دارم.
به نام خدا، جناب آقای اسکویی و آقای شاکری عزیز، سلام و عرض ادب دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیزتون در خدمتتون.
خیلی متشکرم. در هفته سوم در ارومیه مسابقات رو از نزدیک دیدید، نظرتون چیه آقای وکیلی؟
من فکر میکنم که ما بازی خیلی خوبی رو اونجا ارائه دادیم و تونستیم در روز اول کانادا و در روز دوم لهستان و در روز سوم روسیه رو ببریم. حالا جدا از اینی که بعضی معتقدن که بعضی تیم‌ها تعدادی از بازیکناشون نبود، ولی تعریف کیفیت بازی‌ها نشون دادش که بچه‌های ما بسیار خوب بازی کردن و انگیزه‌های لازم رو داشتن و دارن برای اینکه امسال بتونن جزء اون 6 تا تیم نهایی باشن. امسال سال خوبیه برای والیبال، ضمن اینکه میزبانی هم به لحاظ اون شور و شوقی که در ارومیه و کل کشور ایجاد کرد، شرایطی رو ایجاد کرد که مردم علاقمندیشون نسبت به والیبال بیشتر بشه و این خودش نوید بخش روزای بهتریه برای والیبال.
بله،
خب شما صحبت کردید و شما خودتونم در ارومیه مربیگری میکردید فصل گذشته با تیم دورنا. واقعا میخوام بگم آقای وکیلی، شما از شهر ری به والیبال اومدید، معرفی شدید به والیبال ملی ما، و چه تمایز ارومیه ها با سایر در واقع شهرهای کشورمون در بس علاقمندی به والیبال چجوری هست؟ شما که همه در واقع شهرها رو رفتید، از گنبد و آمل و مشهد گرفته تا ارومیه، اونجا رو چطور دیدید؟ واقعی میخوام بگم بدونم که چه تفاوتی داره ارومیه با سایر شهرها.
من فکر میکنم تفاوتش اون میزان علاقمندی نوجوانا به والیبال هست. یعنی شما در هر شهری، در هر استانی اگر نگاه کنین، البته این چنین استانهایی و این چنین شهرهایی هم داریم کما بیش که علاقمندیشون نسبت به والیبال بیشتری، ولی ممکنه شما در ارومیه نگاه کنین از هر 5 تا نوجوانی 4 تاشون تمایل پیدا میکنن به واسطه اون پیشینه و عقبه والیبالشون به این که رشته والیبال انتخاب کنن. ضمن این که به لحاظ فیزیکی هم این استان این اجازه رو به بچه‌هاشون میده به لحاظ اون قد و قامت خوبی که دارن بتونن که در آینده بتونن بازیکنهای بزرگی بشن. قله پر از بازیکنهای با استعداد در ارومیه، مسلما دامنه پر میشه از اینی که به اون ایده هاشون و به اون الگوهاشون برسن. این خودش کمک میکنه. ضمن این که مسئولین شهر هم از قدیم الایام نسبت به والیبال توجه ویژه ای رو داشتن. البته شهرهای دیگه هم هستن ولی ارومیه شرایطش بیشتره، چه اونایی که تماشا میکنن، چه اونایی که بازی میکنن، چه اونایی که حمایت میکنن، با به قول معروف شرایط خوب پوست و سخونشون والیبال رو دنبال میکنن، میفهمن والیبال رو و این خودش یک پوان مثبتیه برای اینکه اون منطقه همیشه سرشار باشه از نیروهایی که بتونن والیبال رو خوب ادامه بدن.
آقای وکیلی فقط یه سوال میخوام خلاصه جواب بدید چون وقت نداریم. خواهشم اینه که بفهمین یه بازی تدرگادی با تیم دانشجویان کردی که عازم مسابقات یونیورسیتات هست، خواستم ببینم چقدر رضایت بخش بود بازی تدرگادی مقابل تیم دانشجویان که با شکست 3-2 نوجوانان همراه بود.
اول اینکه من تیم دانشجویان خیلی تیم خیلی خوبی دیدم، آماده شدم، بازیکنایی هستن که درست چیزی زیر 25 سال هستن ولی غالبشون تو تیم‌های لیگ برتر تو این چند ساله فیکس بازی کردن. شاید یه قسمتی اگر به عقب برگردیم اکثرشون بازیکن‌های تیم ملی نوجوانان، جوانان و امید رو تو کارنامه‌شون دارن، تو این تیم رو بازی کردن. یه تیم خیلی خوبیه، ممکنه نسبت به دورهای گذشته خیلی اون اسمهایی که بزرگتر از اینا بودن نداشته باشن ولی تیم خیلی خوبیه، پتانسیل خیلی خوبی داره. من بهشون اعتقاد دارم که انشالله بتونن تو مسابقات یونیورسیتات بتونن بازی خیلی خوبی رو انجام بدن، عملکرد خیلی خوبی داشته باشن. تیم ما خیلی خوب بازی کرد، دو سه تا اولو با توجه اینکه صبحش وزن سنگین زده بودیم کارایم خیلی خوب نبود، ولی از ست سوم به بعد تونستیم دو ست رو ببریم. ست پنجم هم اونا بردن به واسطه اینکه به هر صورت اونا 5-6 سال سابقه بازیشون تو لیگ برتر نسبت به بچهای ما
بیشتر
بود. ما هم تغییراتمون رو کامل داشتیم، از همه بچه‌هامون استفاده کردیم. انشالله روز سوم تیر ماه هم یه بازی دیگه هم باهاشون انجام میدیم، اونا دیگه عازم میشن روز هفتم هشتم و آرزو موفقیت دارم. برای تیم ما خیلی خوبه که با یه تیمی که حداقل میانگین سنیشون 4-5 سال از بچه‌های ما بزرگتر هستن بتونن با بازی خیلی نزدیکی رو ایجاد بکنم.
خیلی متشکرم.
امیدوار شدم به هر دو تا تیم، هم به تیم خودمون هم به تیم دانشجو.
خیلی ممنونم آقای وکیلی.
آقا بزرگواری، خیلی متشکرم.
خب آقای شکری، به پایان برنامه.
بله، اصل فردا ساعت 18 اوست در قصی دقیقه تیم ملی ما مقابل پرتغال قرار میگیره. این اولین بازی رسمی والیبال بین دو تیم است. فرصت نشد راجع به شرایط تیم‌ها صحبت کنیم. انشالله اصل فردا برنامه صدای ورزش ما تمامی حریفانمون رو در هفته چهارم مقابل تیم ایران آنالیز خواهیم کرد.
بله، خیلی متشکرم. خب به پایان برنامه رسیدیم. تهیه کننده برنامه آقای سید مرتضی سید محمدی بودن، صدا بردارم سرکار خانم صوفی، کارشناس برنامه آقای علی شاکری بودن و بنده در خدمت نشانه این برنامه مورد توجه قرار گرفته باشه. حتما در برنامه های بعدی در مورد بازی های اردبیل صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعد، روز بخیر و خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم ماوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فجر
میدرخشه، مهد فرشه.
15% تخفیف جشنواره رمضان تا 31 خرداد.
شعبه 1 تهران پارس، خیابان فرجام، تقاطع سراج. شعبه 2 شهرک غرب، بلوار شهید آدمان، تقاطع هرمزان.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشتگیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر
دارای واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فرجام
میدرخشه مهد فرشه.
15% تخفیف جشنواره رمضان تا 31 خرداد.
شعبه